آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه هفته بیگا و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی چهارشنبه 15 ایول. میرزای سلیم پورا مجری این ساعتی برنامه از تودی رادیوی آزادی در شهر پراگا. سلام شنوندگان عزیز و امیدوارم که با رفع شدن یک مشکل تکنیکی پیش آمده همکاری من در دوشنبه اسلمی مومیزاد نیز با برنامه ما همراه خواهد شد. و اما حالا برویم دنبال اخبار مهم این ساعت جهان و تاجیکستان در تهیه همکاری ما نور محمد خالزاده. مرحمت.
تشکر میرزا. سلام شنوندگان عزیز. امروز یک هواپیمای مسافربری ایران در شمال غرب این کشور به سانحه دچار شد. بیمی آن می رود که همه 168 سرنشین هواپیما کشته شده اند. تلویزیون دولتی گفته است هواپیمای متعلق به شرکت هوایی کاسپیان ایرلاینز از تهران به یروان پایتخت ارمنستان پرواز می کرده است و در نزدیکی شهر قزوین سرنگون شده است. شاهدان عینی می گویند هواپیما بعد از برخورد به زمین منفجر شده است. حیات ناظران سازمان ملل متحد گرجستان را ترک کرد. این در حالی است که ماه گذشته روسیه با تمدید حضور این هیئت وتو گذاشت. یکی از اعضای این هیئت که از بردن نامش خودداری کرده است با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است 130 نفر ناظران امروز شهر سوخومی مرکز ابخازیا را ترک کرده اند. این هیئت از سال 1994 به این سو بعد از ختم جنگ گرجستان با ابخازیا آتش بس را در این جمهوری جدایی خواهی گرجستان نظارت میکرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید و امیدوار است که همکاری آمریکا در مسئله افغانستان بعد از انتخابات ماه آگوست دوره گذار را وارد مجرای دیگر میکند و افزود
اگر ما بتوانیم در ماه سپتامبر به نتایج خوب انتخابات برسیم و مشق و تمرین نیروهای امنیتی افغانستان را ادامه دهیم و آن را به مسئله رشد اقتصادی در داخل افغانستان توأم سازیم، در آن صورت امید من آن است که ما میتوانیم دوره گذار را در سمت‌های گوناگون آغاز کنیم.
اوباما این نکات را در کاخ سفید بعد از ملاقاتش با یان پیتر بالکنیده نخست وزیر هلند اظهار داشت. خبرگزاری ریا نوستی اطلاع داده است که فرمانده پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان ایواز شده است. از این پایگاه در گذشته لشکری 201 یا دیویزیای 201 نام برده می شد. حالا فرماندهی این پایگاه را سرهنگ روس ایگور کراسین بر عهده گرفته است. ریا نوستی می نویسد در این باره دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه فرمان امضا کرده است. سرهنگ کراسین در این مقام جنرال مایور الکسی زویزون را که از سال 2006 فرماندهی پایگاه را بر عهده داشت ایواز کرده است. طبق خبرها این پایگاه صلح و امنیت در منطقه آسیای مرکزی را تامین و به مرزبانان تاجیک در مرز با افغانستان کمک میکند. پایگاه نظامی روسیه در دوشنبه، کولاب و قرغانتپه جز و تامهای خود را مستقر کرده است. بنابر خبری دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه تاجیکستان 29 ایول در دوشنبه ملاقات رؤسای جماهیر روسیه، تاجیکستان و پاکستان و افغانستان برگزار می شود. دستور روز ملاقات چهارگانه تا حال اعلان نشده است، ولی دولت نظریف سخنگوی وزارت گفت
و همچنین در این وقت پرزیدنتی فدراسیون روسیه دمیتری مدودف نیز از تاجیکستان دیدن میکند و در افتتاح نیروگاه برقی آبی سنگتوده اشتراک میکند.
در ضمن آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان از تاجیکستان بازدیدی رسمی انجام خواهد داد. امروز در شرم الشیخ مصر ملاقات رهبران کشورهای غیر منسلک یا کشورهایی که در پیمانهای نظامی عضویت ندارند با کار خود آغاز کرد. در آن امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به عنوان رهبری کشور ناظر شرکت دارد. و کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان خبر داده است که وقتی برگزاری آزمون 5 ستاره اینترویدیه 2009 از ماه آگوست به ماه اکتبر گذرانده شده است. این آزمون سال جاری در دوشنبه برگزار می شود. تصمیم درباره تغییری وقتی برگزاری در ملاقات هیئت های جانب تاجیکستان و روسیه گرفته شده است و گفته می شود در مقررات این آزمون تغییرات پیش می آید. طبق این تغییرات سازمان دهندگان می خواهند در آزمون هنرمندان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نیز شرکت کنند. برای انتخاب نماینده به آنها دست کم 2 ماه وقت ضرور است.
تشکر همکار ما نور محمد خلزاده بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. تفصیلات این و دیگر اخبار و مسائل جهان و تاجیکستان را با عکس و ویدیو شما می توانید در هر وقت برایتان مناسب از صفحه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شبکه اینترنت دریافت کنید. نشانی ما www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، اسلمی مومنزاد هستم، مجری این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان. شما شنونده مجله شامگاهی چهارشنبه 15 یول از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اید. حالا توجه کنید به سرخطی مطالبی که در نیمه اولی این ساعت برنامه تقدیم می شوند.
در طویل دره چی می گذارد؟ تعقیب گروه نعمت عزیزوف رو در نعمت عزیزوف در سبزی خورف ادامه داشته است.
پیوندان جنرالی فقید مرزازیایف پیش از مرگ به گروه های سلاح به دست پیوستن او را رد می کنند.
طاهر یولداشف در باره وضع طویل دره و ارتباط نداشتن زیایف با حرکت اسلامی ازبکستان.
و آیا با کشته شدن مرزازیایف وضعیت امن‌تر شده است یا خیر؟
در کلبور این ساعتی مجله شامگاهی یک سلسله مطالب دیگری جالب و شنیدنی نیز داریم که در ادامه برنامه برایتان معرفی خواهیم کرد، اما شروع کنیم از طویل دره. با گفته ماموران انتظامی که در یکی از پاسگاه‌های اضافی گذاشته شده در راههای طویل دره با خبرنگار رادیوی آزادی صحبت کردند، عملیات تعقیب افراد مربوط به گروه نعمت عزیز و فعلا در منطقه سبزی خورف ادامه داشته است. این منابع گفتند آخرین درگیری در طویل دره دو روز پیش اتفاق افتاد. همکار ما سفرگل عالمی به خاطر پیگیری حول حال طویل دره به آن منطقه رفته است و در صحبت تلفنی پیش از آغاز برنامه نخست از سفرگل پرسیدیم که وضع را در این نقطه داغ شرق تاجیکستان چگونه دریافته است. خوب اپای سفرگل، امروز که شما وارد طویل دره شدید، وضع آن منطقه را چگونه دریافتید؟ در راه چی دیدید؟ نخستین برداشتهایتان چی بود از این سفر؟
در راه جانب ناحیه طویل دره ما چند دهه را عبور کردیم که علاقه در درآمدگاهی در موضع چیل دره واقع هستند و این دهه ها می شود گفت که خالی هستند از آدمان و این دهه ها چهار دهه هستند که در جماعت دهاتی چیل دره داخل می شوند و می شود گفت اهالی ندارند و خانه هایشون را ترک کردند این مردم، چون که همون زدخوت های اساسی در همین جا در نزدیکی همین دهه ها سر زده است، برای همین مردم از ترس خانه هاشون را ترک کردند. تنها پیران مثلا مسافرا کمپیرا یک تنیسه برای نگاهبین مال و حال و این چیزا ماندند، ولی مردم دیگر اینجا را ترک کردند. و دو روز پیش در موضع چیلدره در پاسگاه لبیجر یک دسته یک گروهی چون که جا میگن مجاهدان مخالفین هجوم کردن به این پاسگاه لبیجر و یک BMW ماشین نظامی رو در این پاسگاه از کار برآوردند، یعنی موردی تیرباران قرار دادند و نفرانی که در این پاسگاه نیروهای حکومتی بودند به زور جان به سلامت بردند، ولی درباره قربانیان اینجا یک اطلاع ما پیدا کردن نتوانستیم.
سفرگل، این از صحبت مردم است یا مقامات نیز اعتراف میکنن این درگیری را؟
ما نفرانی که صحبت کردیم که آنها شاهد بودند، خودشان دیدن، مردمی دهه نزدیکتری همین پاسگاه.
یعنی آخرین درگیری در دو روز پیش اتفاق افتاده است در این منطقه؟
بله، انمی آخرین درگیری در همین پاسگاه بوده است و حالا در 20 کیلومتر دورتری ناحیه طویل دره در دهه سبزخورف در همون جا زد و خورد ادامه دارد. این ساعتهایی که ما در این مرکز ناحیه هستیم، طبق اطلاع و اون چیزی که در پاسگاه هنگام ما رو می پرسیدند و حجت ها ما را تفتیش می کردند، خودی همون کارمندان مقامات یعنی آمان می گویند، آنها گفتند که در همین 20 کیلومتری اینجا جنگ رفته شده است زد و خورد. برای همین اما وقتی که ما گفتیم که چرا قدر ما را درو درست پرسجو میکنید، این حرف رو خودی آنها گفتند که حالا در ناحیه طویل‌دره نیروهای بسیاری پرسته شدند، از هم عمان هم نظارتی در اینجا پرسته شدند و خیلی نظام شدید است و مردمش هم اینجا میگن که بعد از ساعت 8 به بیرون برآمدن ساکنان دهه و رفتهای ماشین ها منع کرده میشود. یک هفته همین طور بوده است، ولی با دو روز اخیر بعد این هجوم به این پاسگاه لبیجر باز هم منع کردن از ساعت 8 رفتهای ماشین ها رو و گشت و گذار مردم رو، یعنی رجای پاسپورتی رجای شناسنامه‌ای اینجا حالا فعالیت دارد.
این درگیری که با گفته کارمندان عمان در سبزی خرف میگذرد بین کی هست؟ بین نیروهای دولت و کی؟
اصلا چنانی که ما اینجا اطلاع پیدا کردیم و کارمندان مقامات هم مقامات قدرتی هم گفتند و مردم هم این رو تصدیق کردند که همه این نیرو به اون روانه کرده شده از نیروهای حکومتی که همون شیخ نعمت رو بازداشت کنند. حالا به مقابل همون این نیرو روانه کرده شده است و این زد خود هم در 20 کیلومتری دورتر از مرکز ناحیه، یعنی در کوهستان، به مقابل همین گروهی شیخ نعمت رفته شده است.
یک جان تشکر. همکار ما سفرگل عالمی بود که با ما از طویل‌دره، از یکی از داغ‌ترین نقاط تاجیکستان صحبت میکرد.
تشکر. همکار ما سفرگل عالمی بود. وضع ناحیه طویل‌دره از ابتدای ماه می از موضوعهای وردی زبان محافل در تاجیکستان و بیرون از آن بود و گفته می شد که در حدود این ناحیه گروه های سلاح به دست و حتی یکی از فرماندهان بعدن از کشور فرار کرده مخالفین ملا عبدالله رحیموف پیدا شدند. مقامات تایی بیشتر از دو ماه برگزاری هر نوع عملیات ویژه علیه چنین گروه ها را در طویل‌دره رد میکردند و اعزام نیروهای الهی به آن منطقه را به عملیات سراسری کوگنور 2009 ربط میدادند.
اما اصلا حمله شام 8 ایول به پاسگاه ملیسه در منطقه سفیدخو که به اعتراف مقامات 4 کشته به جا گذاشت و به طور مرموز کشته شدن فرمانده سابق مخالفین میرزا زیایف در تاریخ 11 ایول بحثا پیرامون طویل‌دره را اکنون باز هم داغ‌تر کرده است. همکاری ما در وادی رش محمود شادی نیز دو روز باز در طویل‌دره به سر میبرد و امروز از جماعت چلدره و از زادگاه میرزا زیایف روستای خوجه خلاص دیدن کرد و با اهل خانواده ژنرال کشته شده نیز صحبت کرد. اما در یک تماس تلفنی پیش از شروع این ساعت برنامه از محمود نیز ابتدا از وضع عمومی طویل‌دره پرسیدیم.
امروز وضع در مرکز شهرک طویل‌دره و نواحی گرد و اطراف آن آرام است. راه دوشنبه طویل‌دره بدخشان کشاده است، اما در این ناحیه حضور زیادی سربان و ملیسه ها مشاهده می شود.
شماره پاسگاه ها زیاد است؟
بله، از بجوز از پاسگاهی لبیجر باز در تجا ماشینی ما رو داشتن و از ما شناسنامه پرسیدن و همزمان یک پاسگاه دیگر در درآمدگاهی شهرک طویل‌دره هست.
و در خود داخل ناحیه چی؟
در خود داخل ناحیه پاسگاه ها وجود ندارند، اما شبانه حضور نظامیان مشاهده می شود و ما از معاون اول رئیس ناحیه طویل‌دره پرسیدیم که آیا در اینجا قیود شبگردی اعلان شده است؟ گفتند که نه، ولی برخی از ساکنان شهرک طویل‌دره گفتند که از ساعت 9 آن طرف دیگر همان مقامات کارهای داخله گفتند که مثلا در همین کوچه ها مردم گشت و گرد نکنند به خاطر امنیتشان، به خاطر آسودگیشان.
و از اون عملیاتی که می گفتند که علیه گروه های باقی مانده ادامه دارد در طویل‌دره چی خبر؟
البته از اون عملیات وقتی که ما با معاون همان اولی رئیس ناحیه طویل‌دره صحبت داشتیم، آن کس گفتند که همون واقعه 8 ایول که در موضع سفیدخواب یک گروه سلاح به دست در نزدیکی طویل‌دره در تیرپرانی شروع کردن، این اون معنا را دارد که یعنی که گویا کدام گروه اینجا وجود داشته باشد و در این زد و خورد 4 نفر از همین گروه سلاح به دست به مرگ رسیده است. و اینجا گفتند که الان عملیات کوکنور 2009 ادامه داشته است.
و گفته نمی شود که مثلا اگر درگیری های در چارچوب این عملیات صورت گرفته باشد در کدام گوشه های طویل‌دره صورت گرفتند؟
برخی از ساکنان ناحیه طویل‌دره بر آن تاکید داشتند که احتمال موجودیت گروه سلاح به دست در موضع سرخوی چلدره تخمین زده می شود و امروز که ما از همان ناحیه از همان جماعت چلدره دیدن کردیم، آنجا وضعیت آرام است و با برخی از ساکنان همین جماعت هم صحبت شدیم. آنها گفتند که تنها در همان موضع سرخل که از مرکز همان جماعت از مرکز همون شهرک چیلدره یک 18 کیلومتر دور طرف کوهستانی بودند. آنجا تنها نیروهای حکومتی بودند و گویا که همون گروهی نعمت با قفا برگشته باشد. خلاصه که در کجا بودن او امروز معلوم نیست.
و محمود، آیا در باره کشتار پرسر و صدای میرزا زیایف چی میگویند؟ آیا شما توانستید که با کدام نفری از پیوندان خود میرزا زیایف صحبت کنید؟
بله، امروز ما با خانواده میرزا زیایف با دهه خوجای خلاص که در 5 کیلومتری چیلدره در یک بلانکو جای گرفته دست رفتیم و صحبتی که امروز با همین خانواده مرحوم میرزا زیایف داشتیم، همه اهل این خانواده از دست کی و در کدام حالت به مرگ رسیدن او را اظهار بی‌خبری کردند. پسر کلونی سابق وزیر حالتهای سیرونی تاجیکستان سید احمد گفت پدرش پیش از مرگ در خانه، یعنی در همان منزلی سه‌آشیانه واقع در شهرک طویلدره، با اهل همان خانواده فرموده است که تعام تهیه نمایند و او به مذاکرات رفته همون گروه سلاح به دست را آورده به حیات ملکی برمیگرداند. اما او متاسفانه گفت فقط صبح خبر یافت که او را کشتند. برادر همین مرحوم میرزا زیایف سلیمان میگوید که برادرش یعنی میرزا زیایف به یگان حرکت و گروه سلاح به دست شامل نبود و یگانه مقصدش همین بود که همین بلاها از سر مردم تستر دور شوند. و پدر جنرال زیایف بابای احمدی 83 ساله میگوید که او نتوانست در جنازه جگربندش شرکت کند، زیرا گفت همگی در یک روزی پیش از ناحیه پنج با زادگاهش یعنی خوجای خلاص آمده است. وی افزود که پسرش را در طویلدره روز ندادند و پیش از همین جشن وحدت ملی به همین زادگاه بابایش به همین خوجای خلاص آمد و همزمان همان پدرش از همان بنیاد مقبره برخیبلی نیز یادآوری کرد که پسرش بسیار آبادی ها کرد و همگی در چند روزی پیش وی استوهای استرارخانی را دعا داده بوده است که اون را رفته هم برای مهمانان دوتا مهمانخانه، هم مهمانخانه زمانه و هم برای مردم آبادی ها کنند. و خلاصه که گفت که فعلا همان استوهای استرارخانی در همان مزار برخیبلی کارا ادامه
دادند. یعنی اون که می گفتند میرزا زیایف قبل از کشته شدنش بازداشت شده بود تایید نمی شود از جانب اهل خانوادهش؟
البته در این باره که پدر آنها رو بازداشت کردن همون که سر کلانی وی تدهمه در این رابطه چیزی نگفت و فقط وی گفت که پیش از رفتن وی در همون خانهشان بود و پدرش گفت که تاون تهیه کنند تا اون که همانها را گرفتن می بیارد، اما گفت که متاسفانه او بر نگشت.
تشکر همکار ما در وادی رشت محمود شادی بود با آخرین اخبار به دست آمده از طویلدره.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
پیگیری مسائل مربوط به وضع طویلدره را در برنامه ادامه می دهیم. امروز یک نوار صدایی توسط پشته الکترونی به رادیوی آزادی رسید که گوینده اش ادعا می کند طاهر یلداش رهبر حرکت اسلامی ازبکستان است. دعوای مقامات تاجیکستان درباره با این حرکت ارتباط داشتن میرزا زیایف را رد کرده در قتل این فرمانده سابق مقامات رسمی تاجیکستان را متهم می کند.
گوینده نوار صلح سال 1997 در تاجیکستان را خیانت به جهاد نامیده میگوید، از مردم این کشور دعوت میکند به راه اسلام یعنی به راه جهاد برگردند. اما کارشناسان هرچند تلاش برگشتن به صحنه آسیای مرکزی داشتن حرکت اسلامی ازبکستان را بعید نمیدانند، ولی میگویند گمان است که این جنبش تواند در این صحنه به آن نفوذ و توانی که در سالهای 90 داشت دوباره دست بیابد. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما اسکندر خواجه میرزاده.
در نواری که بخش تاجیکی رادیوی آزادی دسترس نمود، طاهر یلداش پیشوای سازمان تروریستی حرکت اسلامی ازبکستان به زبان تاجیکی سرشار از گویش‌های ازبکی از مرگ میرزا زیایف اظهار تأسف نموده میگوید ادعای حکومت در زمینه ربط دادن زیایف با حرکت اسلامی ازبکستان
پایه و اساس ندارد. او می افزاید میرزا زیایف هیچگاه عضو حرکت اسلامی ازبکستان نبود. طاهر یولداش گفته است جنگیان ازبک از سال 1992 تا سال 1997 در صف مجاهدین تاجیک ضد حکومت تاجیکستان جنگیدند. همچنان سخنگوی تاکید کرده است که او از خیانت مخالفین تاجیک در سال 1997 قطعی به گفته او جهاد و سازش با حکومت همیشه ناریزا بوده است. اواخر هفته گذشته بعد مرگ مرموز سابق وزیر حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان و سابق فرمانده نیروهای نهضت اسلامی تاجیکستان جنرال میرزا زیایف، مقامات امنیتی کشور گفتند که زیایف در راه به مذاکرات از طرف یک گروه مسلح به قتل رسید. در اظهارات حکومت آمده است که میرزا زیایف با چند نفر از پیروانش در پی یک عملیات نیروهای حکومتی بازداشت شده بود و قبل مقامات زیایف موافقت کرد با گروه مسلح مذاکرات پیش برده آنها را به تسلیم شوی وادار نماید. در نشست مطبوعاتی مقامات تاجیکستان میرزا زیایف با کوشش غصب قدرت و دیگر جنایت‌ها متهم شد. در این باره محمد جان نرزیف نماینده وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود:
بیان کرده شد که با گروه جنایتکاران زیایف میرزا، عزیزوف نعمت، عزیزوف حکمت الله فیض الله با تخلص کور مریش مربوط می باشد. معلوم کرده شد که در حیات گروه مذکور 5 نفر شهروندان روسیه که ملتشان چچن می باشند با مقصد انتقال مبلغ کلان پولی از حساب فروش مواد نشادار به دست آورده زیایف میرزا و عزیزوف نعمت برای سازمان های تروریستی مقیم افغانستان و پاکستان و تاجیکستان آمدند و موقتا در شهر دوشنبه استقامت دارند.
در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان پیروان حرکت اسلامی ازبکستان تحت رهبری قماندان جمعه نمنگانی و طاهر یولداش در صفهای نیروهای مخالفین تاجیک بر ضد حکومت تاجیکستان جنگیده بودند، اما به قبل مخالفین تاجیک بعد امضای سازش عمومی صلح میان تاجیکستان میان تاجیکان و بعده همایش نمایندگان مخالفین تاجیک به نهادهای حکومت کشور، سلاح به دستان حرکت اسلامی ازبکستان و اعضای آیله هایشان از قلمرو تاجیکستان به افغانستان و پاکستان کوچ بستند. نظر به معلومات رسمی، سال 2001 جمعه نمنگانی بر اثر بمب‌باران هواپیماهای آمریکایی در افغانستان به قتل رسید. چند هفته پیش مقامات پاکستان اطلاع داده بودند که در جریان عملیات ارتش پاکستان در مناطق نزد مرز افغانستان طاهر یولداش مجروح شده است، ولی در نواری که بخش تاجیکی رادیوی آزادی دسترس نمود، شخصی با صدای شبیه آواز طاهر یولداش ابراز داشته است که پیروان حرکت اسلامی ازبکستان تصمیم گرفتند با مرور زمان به آسیای مرکزی یا خود ماوراءالنهر برگردند.
اسلامی ازبکستان در رابطه با وضعی طویل‌دره و کشته شدن میرزا زیایف، به نظر تحلیلگران طویل‌دره که در سالهای جنگ داخلی تاجیکستان یک پایگاه اصلی نیروهای مخالفین محسوب می‌شد و سنگین‌ترین نبردهای سالهای جنگ بین نیروهای دولت و مخالفین محض در همین منطقه صورت گرفته بود، با وجود گذشت 12 سال از امضای سازشنامه صلح و قطع درگیری‌ها همچنان یک منبع احتمالی خطرزا برای دوشنبه احساس میشد.
بله اصلا، و به نظر تحلیلگران دوشنبه همیشه در دل این بیم رو داشت که این منطقه میتواند در صورتی از دولت روگرداندن کدامی از فرماندهان ناراضی و یا به این قلمرو برگشتن جنگیان فراری و یا به خاطر منافع خود خرطه طویل دره رو دیگر باره به با بازی در آوردن کشورهای دیگر از نو منبع اختلافات شود. همین موضوع رو در یک گفتگو با تحلیلگر تاجیک رجب میرزا در میان گذاشتم و نخست با این سوال که آیا بیم دوشنبه از طویل دره تا کجا اساس داشت؟
هنوز از زمان جنگ شهروندی منطقه باید منطقه گرم تبدیل داشته بود. در اینجا جنگ اصلی جنگ شهروندی تو ایستان در این منطقه صورت گرفته بودن و معلوم است که هر جنگ در پی خود پیامدهای ناگواری دارد و مردم این منطقه از یک جانب اگر گیریم شاید منطقه از همه صلح دوستی تاجیکستان هم به حساب رود، چون اونها عذاب و شکنجه زیاد هم دیده بودن و دیدن که مثلا یک ناآرامی، کشمکشی، یک جنگ چی عاقبت های دارد و به زندگی و حیات اونها چی پیامد ها داشته می تواند. اما از جانب دیگر پس از امضای سازشنامه صلح هم افراد ناریضا از حکومت فعلی در منطقه تم نبودند، از جمله اونهایی که در گذشته از نام اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک جنگ کرده بودند و بعداً مورد شکنجه و عذاب قرار گرفتند. همچنین اون لیدرهایی که از همین منطقه با وجود آمده بودند اونها هم
از جمله اونهایی بودن که همیشه به حکومت با نظری ناباورانه نگاه میکردن. و از همین نگاه یعنی که حکومت علاقه یک حس ناباوری به این منطقه دائم داشت، گفتن ممکن است که دائم داشت. اما عجیب حالتهای دیگر هم ببینیم، پیدایش همین گروه های رادیکالی اسلامی که پیدایش این گروه ها حتی در سیاست خارجی تاجیکستان هم تا اندازه مشکل پیش آورده بود. من در نظر دارم پیدایش حرکت اسلامی ازبکستان که چندین سالها باز مورد بحث با تاشکند شده بود و محض پیدایش همین گروه ها باعث گذاشتن مینه ها در سرحد ازبکستان با تاجیکستان شده بود که در پای آن مردم زیادی آسایشته کشته شدند. اما به نظر من چنین می‌نماید که در اوضاع کنونی و گذشته من در نظر دارم پس از جنگ شهروندی منطقه شرق تاجیکستان بیشتر دست نیروهای اصلا من فکر می‌کنم که خارجی هستند، اونهایی هستند که در اینجا مبارزه های عمیق ژئوپلیتیکی خود را دایر می‌کنند. اگر ما همین طور به حادثه های نه تنها منطقه شرق تاجیکستان بلکه به منطقه آسیا مرکزی نگاه کنیم، بیشتر در اینجا حالت های پیدایش گروه های ارتجایی اسلامی به نظر میرسه و همین گونه ترکیش ها مثلا در ازبکستان ها پیدا شدن، بعدا در قرقیزستان هم دادن و این هم در تاجیکستان.
و رجب ببین گروه های جنگی در طویل‌دره گویا دقیقا در وقت پیدا شدن که دوشنبه تلاش داشت برای نیروگاه راغون یک سرمایه گذار جدی جلب کند و در عین زمان با شریک استراتژیش روسیه یک اندازه روابطش به مشکل پیچیده بود. آیا از این زاویه می شود ارزیابی کرد اون حوادث اخیری را که در طویل‌دره می گذارد؟
بله، می توانم به همین چیزا ربط گیرد، ولی پهلوی از این هم فراختر موضوع را من دائم از مد نظر می گذارم. این بیشتر به اون وابسته است که ببینید مناقشه ها در پی سفری بارک اوباما به مسکو و بعد از این با موافقه رسیدن امریکا در تمام کشورهای منطقه برای استفاده ترانزیت برای وارد کردن محصولات غیر نظامی خود به افغانستان، با وجود آوردن رضایت بیشتک برای شدن باز یک پایگاه نظامی دیگر و برخوردی باز هم بلعجبی تاشکند به پیدایش این نیروها صورت گرفت. و از همین زاویه من فکر میکنم که بیشتر در حوادثی که در منطقه آسیا مرکزی میگذرد باید اثرات مبارزه های ژئوپلیتیکی را سراغ کرد.
و رجب، آیا با کشتن میرزا زیایف دوشنبه تا کجا میتواند بیشتر مطمئن باشد با اون که خرطه طویل‌دره خونسا شده است؟
حالا این سوال جواب میخواد که کشته شدن میرزا زیایف اصلا از جانب کدام نیرو صورت گرفته است. مثلا در دوشنبه تا امروز مردم با چند فرضیه این کشته را معنی داد میکنند. برای همین من فکر میکنم که در اینجا پهلوی دیگری مسئله را باید دید. چرا محض امروز میرزا زیایف کشته شد؟ آیا دوشنبه رسمی واقعا هم با میرزا زیایف یک مخالفت شدید داشت؟ من فکر نمیکنم. مثلا در مصاحبه های اخیر خود میرزا زیایف خود را یک از دوستان حکومت تاجیکستان میدید. پس من بازم در اینجا بیشتر فکر میکنم که بازم نیزی نیروهای خارجی را باید جستجو نمود.
تشکر رجب میرزا بود، تحلیلگر تاجیک با گفتگوی پیرامون وضع طویل‌دره. و مجله شانگهایی را بعد از تقدیم یک ترانه ادامه خواهیم داد. با ما باشید.
ای که رفتی از بری من، از جدایی ناله دارم، از همه چون ماهی شب را بوسه ای ست ساله دارم. ای که رفتی از بری من، از جدایی ناله دارم، از غمان چون ماهی شب را بوسه ای ست ساله دارم. صدایم کن صدای تو، صدای قسمتم بادا، صدای گرم و نرمی تو، صدای قسمتم بادا. صدایم کن صدای تو، صدای قسمتم بادا، صدای گرم و نرمی تو، صدای قسمتم بادا. زمانه به تو خالی قسمتم بادو صدایی گرم و نرمی تو صدایی قسمتم بادو صدایم کن صدایی تو صدایی قسمتم بادو صدایی گرم و نرمی تو صدایی قسمتم بادو
مجله شنگوهی چهارشنبه 15 ایول است در امواج رادیوی آزادی و شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیمپور از پراگ
و من اسلمی مومنزاد از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنیم. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخطی مطالبی که در نیمه دوم این ساعت مجله شنگوهی تقدیم میشوند.
ادامه درگیری ها در سوات پاکستان، بیجا شدگان به کجا برمیگردند؟
نشست سران 118 کشوری عضوی جنبش عدم تعهد در شرم الشیخ مصر.
اما بختیار لنگریف کجاست؟
انتقال برق از تاجیکستان به آن سوی آمو یعنی به افغانستان و پاکستان تا کجا طرح واقعی است؟
و روز خنده و تبسم در لب مردم. صدای ما رو از رادیوی آزادی میشنوید و شروع میکنیم از اخبار پاکستان. در وادی سواد درگیری ها میان نیروهای دولتی و شورشیان طالب ادامه دارد. این درگیری ها نگرانی های را به بار آورده که در چنین وضع بی‌جا شدگان چگونه میتوانند به خانه و در خود برگردند. در نتیجه درگیری های اخیر در این وادی تقریبا 2 میلیون نفر محل زیست خود را ترک کرده به مناطق همجوار پناه آوردند.
هفته پیش دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهجویان اعلام کرد که بی‌جا شدگان وادی سوات در صورت بازگشت به محلات زیست خود به خطر روبرو نخواهند شد. ولی در اصل وضع چگونه است و آیا شرایط بازگشت امن آنها فراهم شده است؟ پاسخ این سوال در گزارش همکارمان نور محمدی خالزاده.
ارتش پاکستان میگوید که در نزدیکی مینگاره شهر اصلی وادی سوات 6 نفر افراد مشکوک به جنگیان طالبان را در زد و خورد به قتل رسانده اند. این زد و خورد گواهی میدهد که امنیت در این منطقه میتواند شکننده باشد. نظامیان پاکستان میگویند این زد و خورد زمان به وقوع پیوسته است که شورشیان در شهرک کابل شبانه به پاسگاه نظامی حمله برده اند. این درگیری ها بعد از زد و خورد روز دوشنبه در این منطقه رخ داده است. به گفته نظامیان پاکستان در درگیری های کابل نیز 9 نفر شورشی کشته شده اند و آن تلفات بزرگ طالبان در همین روزها ارزیابی می شود. در اصل اخیراً ارتش اعلان کرد که وادی سواد در جریان عملیات نظامی از وجود شورشیان طالب پاک کرده شده است. این عملیات در آخری ماه اپریل شروع شده بود. بنابر معلومات نظامیان پاکستان از آغاز این عملیات حدود 1700 نفر شورشی و 160 نفر از نیروهای امنیتی این کشور کشته شده اند. از این عملیات امریکا به طور قاطع جانبداری کرد، زیرا هدف آن خاتمه گذاشتن به حمله های فرامرزی شورشیان طالب به نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان است. اما درباره کشتاری هیچ یک از رهبران شورشیان گزارش دادن نمی شود و بیمی آن می رود که همزمان با بازگشت بی‌جا شدگان به محلات زیستشان شورشیان ممکن است فعالیت خود را از سر بگیرند. حکومت اسلام آباد 13 ایول را روز اول بازگشت بیش از 2 میلیون پناهجوی وادی سواد اعلان کرد، ولی از آن روز بعد درگیری ها حدس و گمان ها را درباره بازگشت بی‌جا شدگان بیشتر کرده است. این بی‌جا شدگان بخش بزرگ از جمله مهاجران داخلی کنونی در جهان به شمار می روند. پاکستان برای کمک های غذایی و انسانی به آنها ذخایر خود را استفاده می کند و از محافل بین المللی نیز درخواست کمک های بشری کرده است. پاتریک دوپلت، حقوقدان از گروه بین المللی پناهجویان در امریکا می گوید اسلام آباد برای برگردانیدن بی‌جا شدگان وادی سواد و محلات اطراف آن شتاب می کند و هشدار می دهد که انجام عملیات نظامی و به اصطلاح پاکسازی منطقه به معنی آن نیست که امنیت در این منطقه برای ساکنان تأمین شده است. رحمان علی 36 ساله بعد از آغاز درگیری ها در اردوگاه 400 به سر می برد و می گوید بیم دارد که اگر وضع دوباره بد شود وی دوباره محل زیست خود را ترک خواهد کرد.
ما اون گونه و به احترامی دوچار شدیم که در فکرمان هم نمی گنجد. دولت در این اردوگاه برای ما چیزهای خوب وعده کرد ولی ما اینجا چیزی نداریم.
بسیاری ها می خواهند که اردوگاه خیمه‌ای داغ و پرگرد و خاک را زودتر ترک کنند. امید خان پناهجوی دیگر می گوید وی و خانواده اش شاد خواهند شد اگر برای بازگشت نوبت آنها فراهم شود.
از وجه که ها همه خوش نمیلتند.
من خیلی خوشحال می شوم چون که آنها در اینجا به ما چیزی نمی دهند. وقتی که ما به خانه برمی گردیم حداقل ما چیزی خواهیم داشت. وقتی که ما خود را با خوراک تامین می کنیم خود را بهتر حس خواهیم کرد.
در همین حال امیر حیدر خان حاتی سروزیر ایالت شمال غربی پاکستان هفته جاری با بجا شدگان اطمینان داد که حکومت در منطقه نیروهای بیشتری پلیس را مستقر می کند تا پلیس اهالی را از شر طالبان حفظ کند. ارتش نیز بر این عقیده است که برای یک سال دیگر در وادی سوات و محلات اطراف آن باقی بماند.
ادامه درگیری ها در وادی سوات پاکستان. روزی 15 یول در شرم الشیخ مصر با سخنرانی رهبری کنونی کوبا فیدل کاسترو نشست سران کشورهای عضو جنبش عدمی تعهد آغاز به کار کرد. این جنبش فعلا 118 کشور در حال رشد را متحد میکند و در نشست مصر رهبران اولی 55 کشور عضو این سازمان شرکت میکنند. تاجیکستان اخیرا در جنبش عدم تعهد مقام کشور ناظر را به دست آورد و رئیس این جمهوری امام‌علی رحمان نیز به خاطر شرکت در نشست سران جنبش به شرم الشیخ رفته است.
جنبش عدم تعهد در حال حاضر یک دورانی برای آیندهش پرچالش را سپری میکند. از یک سو جنگ سرد ختم شد، از سوی دیگر سازمان و گروه های تازه نظیر G8, G20 و G30 پیدا شدند که به عین کار یعنی برقرار کردن تماس و ارتباط بین کشورهای پیشرفته و در حال رشد جهان مشغولند. عبدالرؤوف هیروی خبرنگار رادیو افغانستان آزاد جریان نشست جنبش عدم تعهد را مستقیما از شرم الشیخ پیگیری میکند و در یک تماس تلفنی از آغاز این نشست با ما چنین گفت.
نشست امروز جلسه افتتاحیه شروع شد. تعدادی از رهبران کشورهای عضو این جنبش سخنرانی کردند که در رأس حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر قرار داشت، پیرامون چگونگی برقراری صلح در خاورمیانه و همچنین برقراری امنیت، مبارزه علیه تروریسم، خلع سلاح کشتار دست جمعی از منطقه تاکید نمود و همچنین برای همکاری میان کشورهای جنوب و جنوب و کشورهای پیشرفته و در حال رشد تاکید کرد. سخنران بعدی آقای بان کی‌مون بود که او به ذات خود از چالش های موجوده نام گرفت و به نقش کشورهای غیر متعهد تاکید کرد که نقش سازندگی در این راستا در شرایطی که دنیا به جهانی شدن می رود دارد. اینها یک عضو یا یک گروه بزرگ در جامعه جهانی در سازمان ملل متحد هستند و همچنین در ارتباط مسائل موجوده، مسائل بحرانی در افغانستان، در عراق، در سودان، سومالی همچنین صحبت‌های شد که نه به طور ناموار بلکه به طور عموم بر ضرورت پایان دادن کشمکش‌های منطقه‌ای و قومی و تاکید شد. روی هم رفته کنفرانس مهمی گفته میشه که در شرایط کنونی برگزار میشه، با وجود که شرایطی که این جنبش تأسیس شد برعکس امروز شرایط نوی به وجود آمده و باز هم اهمیت زیادی در شرایط کنونی در عصر جهانی شدن داره.
و در شرایط کنونی این جنبش عدم تعهد چون خودش محصول دوران جنگ سرد بود، آیا حاضرین نشست به آینده این سازمان چگونه نگاه میکنند؟ جایگاه این سازمان در جهان نوین چگونه میبینند؟
آینده بسیار روشن با دستور عملهای جدید و نوین که مناسب و در خور همین عصر و زمان باشه، چون در گذشته که بود مسائل زیادتر از کشورها در حالت کشمکش قرار داشتند یا برای به دست آوردن استقلال خود مبارزه می کردند یا در بلوک های شرقی یا غربی قرار داشتند، اما روی هم رفته در حال حاضر برای به وجود آوردن یک تکتل یا گروبندی بزرگ در منطقه می باشند که اونا هم یعنی اثبات وجود کرده و از خود حرفی برای گفتن داشته باشند و بتوانند که مشکلات خود حل کنند یا اینکه به جامعه جهانی به قوت او را مطرح بسازند، بخصوص در سازمان ملل متحد و در شورای امنیت جهانی. به دلیل اینکه آقای معمر قذافی که به نمایندگی از کشورهای اتحادیه افریقا صحبت میکرد، اعتراض داشت بر شورای امنیت کنونی و میگفت که باید مشکلات مردم و منطقه و همه اعضای جنبش غیر منسرک یا غیر متعهد از طریق ایجاد یک شورای امنیت و صلح از داخل همه جنبش به وجود بیاید.
اما مثلا این جنبش در حل برای مثال مسئله افغانستان چی نقش بازی کرده میتونه، چی از دست این سازمان میتونه بیاید؟ افغانستان
سازمان دارای 118 عضو است. اگر اعضای این کنفرانس یعنی اعضای همین جنبش میتونن کارهای بسیار بزرگی را انجام بدن، اگر بخواهند اینا میتونن در رابطه با بازسازی افغانستان، در رابطه با اعمار مجدد افغانستان سهم بگیرن، در رابطه با تشویق کردن گروه های مختلف و در این حال استادن با جانب حق و در راه برقراری امنیت و صلح در افغانستان میتونن نقش های بسیار سازنده داشته باشند و پروژه های بازسازی در افغانستان ایجاد کنند و پیش ببرند. اینا گروه های هستند که شامل قاره های مختلف دنیا است، یعنی افریقا، آسیا، اروپا، امریکای لاتین و میتونن اینا نقش بسیار سازنده ای داشته باشند، مگر مشکل بر این که اگر بخواهند کار بکنند و این کار از دستشون ساخته میشه، چرا نه؟
یک جهان تشکر. عبدالرؤوف هیروی بود، خبرنگار رادیوی افغانستانی آزاد، که با ما از شهر شرم الشیخ مصر صحبت میکرد. و یادآور میشم امروز در شرم الشیخ نشست سران جنبش عدم تعهد، یک سازمان با نفوذ بین المللی که 118 کشور جهان را متحد میکند، آغاز به کار کرد.
شنیدن کی بود مانند دیدن؟ یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی اوارجی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. نزدیکان بختیار لنگریوف، برادر یکی از رهبران فرانت خلقی تاجیکستان لنگریوف، پلکونیکی وزارت امور داخلی تاجیکستان می گویند وی از خوف بازداشت شدن ترک تاجیکستان کرده است. این در حال است که تا کنون میان مردم شایعات وجود داشت که بختیار لنگریوف شاید در طویل‌دره با گروه های اصلاح به دست پیوسته باشد. اما پدر بختیار سلمان لنگریوف می گوید که او در طویل‌دره نیست و دقیق بیرون از تاجیکستان قرار دارد.
خانواده لنگریوف از خانواده های بنفوذ در منطقه کلوب شمار می رفت، ولی در ماه می سال گذشته سهراب لنگریوف فرزند خردی این خانواده در پی یک عملیات گسترده که به یک درگیری سنگین هم پیچید بازداشت گردید و در ماه اپریل سال جاری همراه با 7 تن از یارانش به زندان عمر بود محکوم شد. در پی قضیه برادر خردیش بختیار لنگریوف هم که در گذشته از منصبداران بلندپایه وزارت امور داخله بود کنار رفت و اینک ترک کشور کرده است. تفصیل موضوع در گزارش همکاری ما مؤمن احمدی از شهر کلوب.
سلمان لنگریف یک چهره شناخته جنگ شهروندی تاجیکستان از فرار پسرش بختیار لنگریف پلکونیکی وزارت امور داخله به خارج کشور خبر داد. جناب سلمان میگوید بختیار از زمان فرار تا 2 ماه باز با نزدیکان تماس نگرفته است و کسی نیز نمیداند که او به کدام کشور خارجی پناه برده است. با گفته وی بختیار در حالی از کشور فرار نمود که مقامات انتظامی او را برای همکاری با افراد نامعلومی سلاح به دست در طویل دره گناهکار دانسته برای بازداشتش تلاش نمودند.
این همی بختیار نیست کارگاه چودن اخید دن بی همی را گرفتن این همی را نخید جورای مموشی تو مرد کردن که این قطعی مرد میگرم یا جور شده یه باشارا اخید خیلید بیش با کم میکرن فامید این که کجای را من همین نمکه نمیدونم در کجای او هم در بازار شدین برا لعنه گوله گشته اون شام بیم.
این گفته‌های سلمان لنگریف در حال صدا می‌دهند که طی چند ماهی اخیر فوزه‌های پیوستنی بختیار با گروه سلاح به دست نامعلوم در طویل‌دره ورد زبان هست. اما سلمان لنگریف می‌گوید دقیق می‌داند که فرزندش در طویل‌دره حضور ندارد.
بشار را تمال کردن که بشار فوز سلمان تره او تره قصی مردم غرم یا جا شدن ایگه باز دروغانه اکو خیلی شما خدرش کرده نه کفو نمیگه نه بنام خدا اگر بفهمانیم در کجای همین یک بازوانی سم نمیکنن که خیلی اتم در فران جا زدم.
اما مقامات انتظامی در منطقه کلوب از فراری بختیار لنگریف اظهاری بخبری نمودند. یک نوبتداری شعبه کارهای داخلی منطقه کلوب به ذکر نام ضمن صحبت بدون میکروفون گفت بختیار سالهای طولانی ساکن شهر دوشنبه بوده، مسئولیت بود و باشی او همچون ساکن شهر کلوب در ذمه آنها نیست. سر و صداها در مورد فراری بختیار لنگریف زمانی پیدا شد که برادر او سهراب لنگریف با جرم دست داشتن در معاملات غیرقانونی مواد مخدر در آخر ماه سالی گذشته ضمن یک عملیات پرسر و صدا با چند تن از همراهانش بازداشت شد. اما اون زمان آوازه فرار او از جانب نزدیکان به پای خوانده شد. بدین ترتیب در نیمه های سال 2008 بختیار از وظیفه سردار یکی از بخش های وزارت امور داخله برکنار شد و با آوازه پیدا شدن مولا عبدالله در منطقه رشت نام او دوباره میانی آمد، همچون یک سلاح به دست مخالف حکومت گرفته می شد. اما برای نخستین بار نزدیکان از فرار او به یک کشور نامعلوم خارجی خبر می‌دهند. این هم در حالی است که تاکنون فیض‌علی لنگریف برادر بزرگتر او که از وظیفه مسئول دولتی برکنار شده است در تاجیکستان به سر می‌برد. مومین احمدی، رادیو آزادی کلوب.
ترک تاجیکستان کردن سرهنگ سابق وزارت امور داخله بختیار لنگریف و اکنون از خوجند موردهای دزدی قبور در آرامگاه‌های شهر خوجند و اطرافیان در ماه می جامعه را تکان داد. در محافل میگفتند به خاطر نفس دست زدن به چنین جنایت مدهش، یعنی کندن قبرها به خاطر ربودن دندان‌های طلایی افراد مدفون، نهایت بد اخلاقی است. با این حال مقامات ولایت سغد میگویند در ارتکاب این جنایات الکی دو گمان برا بازداشت کرده‌اند. از شهر خوجند همکاری ما قمری احرار.
افزایش حادثه های از گور بیرون کشیدن جسد ها و کندن دندان های طلای مرده ها در شهر خوجند و اطراف آن ساکنان سغد را شدیداً به تشویش آورده است که حالا کارمندان امور داخله همراه با مردم در پی دستگیر کردن این افراد شدند. اداره امور داخله سغد حادثه های گورکابی در قبرستان ها را به تعداد برزیاد جنایتکاری های نو عنوان می کند. رئوف یوسوپوف سردار اداره امور داخله سغد از افزایش این چنین حادثه های نگران کننده گفت سر از نیمه های ماه می تا اواخر ماه ایونی سال جاری گورکاها در 12 قبرستان های خوجند و ناحیه باباجان غفوروف به تخریب کمابیش 18 قبر دست زده دندان و حلقه های طلایی جسد این قبرستان ها را ربردند.
این تحقیر نمودن جسدی فاختیدگان در قبرستان های ولایت چیزوی قیمت باهی که هست در این قبرستان های دندان راستی گفت که من در قبرستان های اوزخ ایچی باهی آخون اوچاق خوجه دشتر در شهر خودم بچخیده که من قیدم با آجان گفورو همین تعداد جنایت زیاده از هده حالت همین جنایت طولی یکنون موضوع بخیده.
سردار ریاست امور داخله سغد گفت اخیراً دو تن اشخاص گورکاو را دستگیر نمودند.
همون گروهی که به این جنایت ها دست می زدند این شهروند ناحیه سپیتمیون حکیم بودکور عبدالخاتویچ 1971 تولدش از دهه کرکات کوچی لنین نو پیش در ازبکستان با مادی 166 کنوش جنایی ازبکستان برای تعداد نمودی جنایت سود شده است. دویون این محمد جانوه شهنوزه رحمت جانوه تاری تولدش 1984 استخامت کننده شهر کنیبودان دهین نیازبیب.
سردار اداره امور داخلی سغد گفت که به هنگام سنجش علیه دزدان قبرها معلوم شده است که 17 حالت ربرد دندان و حلقه های طلایی از جسد فوتیدگان را اشخاص جنایت پیشه به ساکنان نواحی مسچاه و ناحیه جبار رسولوف به معاملات گذاشتند. اکثرا ساکنان سغد از رخداد همین گونه حادثه ها در استراب بوده، آنها دست به تحقیر گورستان ها زدن افراد جنایت پیشه را با آن معنی داد میکنند که عوامل ناداری و فقیری برخی ساکنان را تا جای دچار خستگی نموده است. بردمراد یک تن از ساکنان سغدی که گفت بار هم در طول 6 سال عمرش از رخداد این قبیل حادثه های تاسف آور خبر نداشته است.
وزران معروف هاشجر زندگی اخوار زندگی میگردن سال می‌توانستیم سلام روزی کاری شد معاین کردن می‌تواند. حضور حکم هم ما برای تشریح زندگی می‌دهد. اون سببش همین که از روی نبودی در سال خودم ندارد.
در این حال عبدالعلی دادابایف پاسبان قبرستان مزار آزخ میگوید بار هم مشاهده نکرده بود که کار به درجه دندان‌دوزی جسد در قبرستان ها سر میزند.
بازداشت دو نفر متهم به دست داشتن در غارت قبور در قبرستان های خوجند و اطراف آن. این موارد باعث نگرانی نمایندگان دین شده از روحانیان گورکوبی و دزدی دندان های طلایی جسد ها را محکوم میکنند. در یک صحبت همکاری من در این برنامه اسلم امامی‌زاده از داملو قبلجان امام خطیبی مسجد مرکزی شهر دوشنبه نظر دین اسلام را به چنین انواع جنایات پرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله صلوات علی رسول الله. اما بعد سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته در دین مقدس اسلام دزدی کردن از هر کجایی که نباشد حرام است. دزدی حرام است، خواه از مردم باشه، خواه از دولت باشه، خواه از گورستان یا قبرستان و از مقبره، از کجایی که نباشد مال را که دزدی شد و حرام است. البته عذاب دادن مرده، یعنی شخص انسان که مرده بعد از مردنش رو عذاب دادن، این هم گناه است. به خاطر اینکه امام اعظم رحمت الله علیه از مضمون حدیث های را گرفتن معنی کردن.
اصلا به نظر شما چی باعث می شود که افراد جنایت پیشه به گورکوبی دست زده اند؟
شدن اخلاق جوان ها است، یعنی که شاید جوران را ندانن این کار رفته و همون شخص مرده را می بینن که در او چی است، یکان رفیق هاش هستن، یکان نزدیک هاش هستن که می دانن که او دندان تلا داره یا چیز همراهی او بردن او را میدونه. البته بیگانه شخصی که برنده او را نمیکنه، یکان شخصی دانسته همین کار را میکنه.
بعضی ها میگویند که اصلا با دندان تیلا گر کردن اجساد از روی شریعت اسلام درست نیست و باید پیش از شستن جسد این دندان ها کنده شوند. این اندیشه تا کجا درست است؟
البته تیلا کردن خود حرام است، یعنی تیلا برای مردم به یکان سبب به یکان چیز درست نیست. لیکن اگر او را همراه همون تیلا بردن، خب همون را نادرست است، لیکن عذاب دادن این مرده هم نادرست است. اگر او پیش از تاو چیدنش دانن او را گیرن، خب اگر وقتی که او از دنیا را دیگه گرفتن او قدر بسر مناسب نیست.
تشکر از داملا قابل جان امام خطیب مسجد مرکزی شهر دوشنبه که با ما صحبت میکرد. اخیراً در بریتانیا پرسش جالب انجام شده است که درباره نماینده های مشغولیت و کسب‌های خاندان‌ترین این کشور معلومات می‌دهد. طوری معلوم می‌شود جای اول را کاتبه‌ها کسب کرده‌اند که وظیفه‌دار بودند برای هر یک مشتری و مهمان رهبر خود تبسم کنند. جای دوم نصیب کارمندان رشته سودا و سیوم از آموزگاران و معلمان شده است.
اما از چی باشد راننده های تاکسی در این به قول خنده پرد جای آخر را کسب کردند؟ شاید سببش این باشد که نظر به دیگر کسب و مشغولیت ها تاکسیران ها در جریان کار بیشتر از حال و احوال و از مشکلات زندگی شکایت میکنند. برای ما جالب بود بفهمیم که آیا در تاجیکستان در چهره کی تبسم و خوشحالی بیشتر هویداست و میزان خوشبختی مردم از چه عبارت است. طوری از صحبت های مصاحبان و مشاهده های روانشناسان تاجیک برمی آید میزان خوشبختی در تاجیکستان خصوصیت های ویژه خود را دارد و حالا همراه با خیرمانی بخوزاده تلاش میکنیم این معیارها را شرح دهیم.
در تاجیکستان این شب و روز پرخنده ترین شخص شاید مادری باشد که خبری صحتمند و سالم بودنی فرزندش را از راهی دور تلفنی دریافت کرده و یا بعد هجرت چندین ماه جگربندش را سالم و خوشبخت دوباره در خانه میبیند. سیده فضل یک چنین مادر است که میگوید چند روز پیش پسری 19 سالش بعد چندین ماهی کار از یاروسلاول روسیه برگشت و همان لحظه درک کرد که این خوشبخت‌ترین و شادمان‌ترین لحظه حیاتش بوده است.
از آمدنش سخت به احساسات آمده باشم بیهوش نشدم، لیکن خورسندی و تبسم من خیلی یک احساساتی که گفته نشونده است.
خانم سعیده میگوید که در برابر خورسندی او را احساس افتخار هم فرا گرفته است، چون که اکنون پسرش با پولهای جمع آورده خود امکانی به دانشگاه داخل شدن را به دست آورد. میزان خوشبختی طور مشاهده ها نشان می دهد نسبی بوده برای هر کس هر رنگ است. تاجر از درآمدی خوبی روز خرسند می شود و کار افتاده از حل مشکلی سختش. بیکار از خبر خوشی پیدا شدن شغل و معیوب از امکانیت نشستن به یک چهارچرخه مناسب خوشحال می شود. فیروزه زاکر و مامادایه تولدخانه رقم یکم پایتخت می گوید با وجود مشکلات چند اما هر روز در کار خود لحظه های شادی و خرسندی زیاد را تجربه می کند و می گوید
هر روز تقریبا 15 بعضی وقتا تا 20 نوزادان به دنیا می بیایند. بیشتر پسر تولد می شوند. در موضوع مادرهای تولد می کنند که شوهرشان در روسیه گاستاربایتر می باشند و آنها که شوهرشان تولد می کنند. هر یک زن می خواهد که وقتی که کودک تولد شد و اوود می برد در پیشش پدرش باشد. در این ترین وقت غمگین هستند نوود کودک رو شنیده با خرسندی می کنند.
خانم فیروزه میگوید که از خوشبختی مشتریانش خود نیروی مثبت گرفته همین روحیه را از اجرای باثمر مسئولیت هایش بعداً در میانی اهل خانواده سه فرزند و شوهرش پهن میکند. اصلا طور روانشناسان غربی تحقیق کردند نیروی خوشبختی و خرسندی، محبت به انسان و قناعتمندی از زندگی چنان قوی و سازنده است که میتواند همه سدهای بلند و سخت حیات را شکسته بر ناامیدی و دلسردی ها پیروز شود. با این اندیشه است زنی دیگری تاجیک که هم در دوران شوروی و هم امروز توانسته است با هنری دوزندگی و صاحبکاری خود فعالیت یک کارخانه خرد را پرثمر و پرمحصول براه ماند. خانم فزیما ابراهیمова رهبر شرکت سومن را امروز در بیمارخانه دریافتیم که میگوید برای یک معاینه طبی بستری شده است، اما در این حالت نیست طبع خوش و بالیده را از دست نمیدهد و گفت
دنیا چقدر وقت است برای انسان که ما قدر گریان و نالان باشیم، همه وقت انسان میخواهد که یک عمری کوتاه کشته فقط خوش خورسند زندگانی کنه، خوش خورسند فرزندا قتی من عمر به سر برد یا یارو دوستا قتی. برای همین سری ما در همین است که دنیا کرایی ندارد، دنیا نقص خوردن در کار، نقص پوشیدن در کار، نقص کار کردن در کار.
خانم فیضی ماه میگوید که از دوران جوانی همین چیز را برای خود خوب درک کرده است که باید روز را با چهره باز و خندان آغاز کرده به هر مهمان خانه و کار با تبسم مناسبت کرد. در آن صورت روحیه خوب به شما دوباره از راه های دیگر برمیگردد، گفت وی. اصلا از نظر جامعه شناسان تاجیک معیار خوشبختی و عامل های خنده در جامعه تاجیکستان یک چیز خاص است که بیشتر به فلسفه ملی، حکمت مردمی و سنت ها و شکرگزاری به زندگی وابسته است. سالهای آخر پرمشکل مردم اما همانا عادت دارند از عادی ترین شرایط زندگی مثل دسترسی به گاز و آب و برق، یک بردن نان و خانه و دری بتونی خود، فرزندان سالم و برومندشان شکر گویند. از روی بعضی به قول ریتینگ های بین المللی اسم تاجیکستان با وجود نشاندادهای پست زندگی و پیشرفت های ناچیز اقتصادیش اما در میانی کشورهای ذکر می شود که مردم آن نظر به بسیار دولت های دیگر خوشبختر و از زندگی راضی هستند. آنها عادت دارند برای خردترین خبر و پدیده اینک شادی کنند و این خرسندی خود را با همسایه و نزدیکان و عزیزانشان تقسیم کنند. یک مشاهده دیگر مقایسوی روانشناسان این است که سیر خوشبختی مردم تاجیک در طبیعتاً خودبین و خودخواه نبودن این مردم است. مثلا زنان در تاجیکستان کماندر کم به سوال خوشبختی شما در چیست از موفقیت شخصی و پیشرفت‌های خصوصی خود لب کشایند. معمولا آنها شکر شوهر و فرزند میکنند و در آخرین لحظه درباره خود فکر میکنند. از سوی میگویند طبیبان همین از خودگذشتگی و بخشایندگی برای رفع مشکلات زیاده که خاصی مثلا جامعه های اروپایی و غربی میباشد مساعدت میکند، چون که میگویند خرسندی مثل آفتاب است، آن را با دامن پوشیده نمیشود، آن به معنای خوبش مثل سرایت است که از یک نفر به نفر دیگر گذشته بسیاری ها را اثر میکند و در نهایت از خبر خوب یکنه چند کس همزمان بهره میبرد. با تمنای خوشبختی همیشگی شما شنونده عزیز.
خطبرد خنده در بریتانیا و روزهای خنده و تبسم در لبی مردم توجه شنونده عزیز با همین مطلب و با ارزوی همیشه خنده از لب و شادی از تن شما کنده نشود میرسیم با پیونی نشری اولی مجله شانگوهی چهارشنبه 15 ایول. من میرزای سلیمپور و همکارم در دوشنبه اسلم مومیزاد بعد یک ساعت با نشری جنبستی مجله شانگوهی خدمت شما برمیگردیم.
اما گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را بعد از پخش یک ترانه نشری تازه خبرها و مجله های آینده ساز موزیک و علم و فناوری ادامه میدهند. در موجهای رادیوی آزادی با ما بمانید.
زکرتای چکن اون قامت دل جوی ترا زگمت زکرتای چکن اون قامت دل جوی ترا ای نازکنه نازنین نازم خمی ابروی ترا نازکنه نازنین نازم خمی ابروی ترا ای کردای چکان اون قامت دل جوی ترا سگمت کردای چکان اون قامت دل جوی ترا ای نازکنه نازنین نازم خمی ابروی ترا نازکنه نازنین نازم خمی ابروی ترا ای
رادیوی